شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود گرم به شما و شنوندگان خوب شما.
سپاسگزار. جناب قروی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به اخبار و مسائل امروز ایران و جهان، و به ویژه که بعضی خبرها خیلی هم در ارتباط با شرایط و اوضاع و وضعیت ایران.
حالا چند جای جهان انتخابات شده و داره میشه و به نحوی توجه منو جلب کرده و به نحوی فکر میکنم که روی ایران هم یا اثر داره یا میتونه وسیله عبرت باشه.
بله.
عمده‌ترینش که خیلی در جهان سر صدا کرده انتخابات آمریکاست که یکی از استثنایی ترین ها به لحاظ طول زمان کاندیداتوری و مبارزه انتخاباتیه که باراک اوباما حتی جالبی هفته پیش زد، در بین طرفدارانش سخنرانی میکرد، گفت که از اون روزی که من اعلام نامزدی کردم تا حالا اگر یه بچه به دنیا آمده باشه حالا داره راه میره، چون 15 ماهش شده حتما.
بله.
حالا از حالا تا نوامبر باز این حکایت ادامه خواهد داشت و این مقدار قابل توجهی اعصاب خود کن و خسته کننده و پرهزینه میشه که البته هزینهش رو هم ملت آمریکا و همین که همه ملت های جهان میپردازن معمولا.
بله.
دیگر این که انتخابات زیمبابوه است که بیش از 4 هفته پیش در اونجا انتخابات شده و آقای رابرت موگابه هنوز تصمیم نگرفته که اجازه بده که نتیجه آرا معلوم بشه. البته اگر میتونست مثل صدام و دورهای پیش خودش اعلام کنه که 99.9% رأی آورده، قبلا کرده بود این کار، ولی چون ظاهرا قضیه بجز اینه و مردم را به رقیب اون رأی دادن، به اپوزیسیون رأی دادن، به همین دلیل آماده حاضر به اعلام نتایج انتخابات نشده با وجود فشارهای بین المللی که وارد میشه و خطر درگیری در اونجا پیش میره که میدونیم که با تجربه که همین 2 ماه پیش از کنیا داشتیم، به خاطر اینکه در اونجا انتخابات شد و اپوزیسیون رئیس جمهور رو متهم به تقلب کرد، اون درگیری های وحشتناک خونین شد که باعث شرمندگی همه انسان ها شد که در خیابان های شهر می دیدیم چطوری با یه چیزی شبیه قمه و خنجر به هم حمله می کردن، می کشتند و پلیس به گلوله می بست و دست آخر با دخالت کوفیانان بالاخره به نحوی اینها آشتی کردن با هم و رهبر اپوزیسیون نخست وزیر شد.
بله.
با توجه به این تجربه خیلی نزدیک اوغلای زیمبابوه هشدار میدن که اگر بیش از این کوتاهی بشه امکان این که چنان اتفاقاتی اونجا هم بیفته زیاده، که امیدوارم نیفته. امیدوارم که این دیکتاتور در این سنین بالای عمرش اندکی خرد داشته باشه و بفهمه از تاریخ عبرت بگیره و اجازه بده که واقعیت معلوم بشه و مردم احساس بکنن که در تعیین سرنوشتشون دخالت داشتند.
بله.
دو انتخابات دیگه هم در یه مقدار تقریبا نزدیکتر ما در نزدیکتر ایران انجام شد، یکیش نپال و یکیش بوتانه. هر دوتا کشور به هم چسبیده و هر دوتا محاصره شده در بین چین و هندن و تنها راهشون به جهان آزاد از طریق چین و هنده و که در کشور بوتان با توجه به اینکه در سال 2005 شاه مملکت تصمیم گرفت که خودش بره کنار و پسر جوانش که درس خونده آکسفورد بیاد شاه بشه، این شاه جوان اولا فرصت این رو داد که اولین انتخابات واقعا دموکراتیک در اونجا انجام شد. سابقه انتخابات در اونجا به 1905 میرسه که تقریبا میشه گفت که به همزمان با مشروطیت ما در ایرانه، ولی بیشتر قلابی بود و دولت شاه دست نشانده انگلیس که هندوستان رو در مستعمره داشت در سر کار بود و جالب اینجاست که رسما موافقت کرده بودن که سیاست خارجی اون بوتان رو دولت انگلیس به عهده بگیره. ولی این انتخابات اخیر به گواهی ناظران بین المللی انتخابات درست و دموکراتیک بوده. نکته خیلی پر اهمیت این بود که این شاه جوان اعلام کرد که مردم بیان رأی بدن که اصلا رژیم جمهوری میخوان یا سلطنتی، و اینکه اصولا سلطنت و شاه موجود غیر منتخبه و معنی هم نداره، حتی اگر یه وقت شاهی خوب از آب در بیاد، البته خیلی استثناست بر قاعده، اگر استثناء خوب از آب در اومد موقتیه و یک شاه طبق معمول بعد میتونه جاش بشینه و دیکتاتوری بکنه. به همین دلیل بهتره که مردم تصمیم بگیرن و رئیس مملکت رو به اصطلاح رأی هاشون انتخاب بکنن. به هر حال اینها چند تا انتخابات و در همین حال هم انتخابات ایران بود، انتخابات مجلس که دور دومش جمعه گذشته برگزار شد و که نتیجهش بسیار به قول اصلاح طلبان خوشباور پرنشاط که با نشاط و معصومانه در انتخابات شرکت کرده بودن خیلی تأمل برانگیز بود.
بله.
و اون هم این بود که چرا هیچ یک از این جماعت اصلاح طلبان به مجلس راه پیدا نکردن از تهران. البته من اشاره کلی کردم به این چند تا انتخاب.
نه برای شاید به علاقی خیلی پرنشاط بودن راه پیدا نکرد.
بله. این هست. البته به انتخابات ایران برمیگردم و انشالله خیلی گسترده دربارش فرصتی باشه حرف میزنم. برمیگردم روی انتخابات آمریکا. خوب یا بد، واقعیت این هست که همه چیز آمریکا در جهانی که ما زندگی میکنیم روی همه جای جهان اثر میذاره و سالهای زیادی است که اینطور هست. همین الان که آمریکا دچار بحران اقتصادی شدیدی شده و به قول آقای بوفت ثروتمندترین مرد جهان دیروز گفته که تازه هنوز به بحران واقعی نرسیدیم و این وضع ادامه داره و بدتر خواهد شد. الان عملا شاهد هستیم که کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا دور هم جمع میشن وزرای دارای اقتصادشون و مشغول به اتخاذ برنامه استراتژی های جدید میشن که در مقابل موجی که دوران اقتصادی آمریکا برای اونها به وجود آورده و خواهد آورد بتونن سدهای دفاعی بسازن و نظرن کشورشون تومه این سیل بحران اقتصادی اونها رو هم بگیره و تومه بشه. و در همین حال در نقاط مختلف جهان، در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی شاهد هستیم که این بحران اقتصادی داره خودش رو نشون میده. البته در ایران ما این ربطی به سیل نداره، طوفان وحشتناک احمدی نژاد از پیش کارو فراهم کرده و اقتصاد اونجا رو چنان درب داغون کرده که وزیر دارایی خودش در مراسم خداحافظی یه بخش کوچکی از اونچه که میبایست بگه گفته، خودش به اندازه یک به قول معروف یک مثنوی مطلب توشه. و به هر حال همچنان که نظامیگری آمریکا در کل جهان اثر میذاره، هم به لحاظ دلداری اسلحه که سالیان بسیار درازه که بزرگترین فروشنده، سازنده و فروشنده اسلحه در جهان آمریکاست و تفاوت بسیار زیادی معمولا نفر دوم که اغلب روسیه است به اندازه یک سوم آمریکا خیلی بفروشه، میتونه بفروشه. و هم از لحاظ حضور نظامیش که در 450 نقطه جهان نیروهای آمریکا وجود داره، حضور دارن و تقریبا بنا به آماری که در کتاب‌های متعددی چاپ شده نزدیک به 450-500 هزار نفر نیروهای نظامی یا یونیفرم پوشیده و یا به عنوان مستشار و کارشناس در نقاط مختلف جهان خارج از مرزهای آمریکا حضور دارند. و یا اینکه برنامه‌های اشغال سرزمین‌ها و تغییر رژیم که پدیده جدیدی نیست، سیاست تغییر رژیم از اواخر قرن 19 از ریاست جمهوری تخت به بعد مشخصاً سیاست بارز آمریکا بوده، تغییر رژیم که در نقاط مختلف جهان کردند و حالا هم همون سیاست رو ادامه میدن. گرچه قرار اون زمان ها حتی قرار بوده بر مبنای دکترین مانرو فقط در قاره آمریکا به کار این قاره برسن، ولی بعدا به خارج از قاره به فیلیپین هم رسیدن و بعدها هم هرچی زمان جلوتر را به نقاط مختلف تا اینکه در میهن عزیز ما هم کودتا کردن، بعدش هم با موفقیت اونجا در گواتمالا و بعد هم ویتنام و خیلی جاهای دیگه در جای دیگه اشاره خواهم کرد. در نتیجه واقعیت این هست که برای همه جهان این اهمیت داره که بفهمیم که کی قراره سکاندار این کشتی بشه، کی قراره زمام امور رو در آمریکا به دست بگیره.
جناب قرعوی، علاوه بر اون محاسنی که از این حاکمیت فرمودید، نکته مهمتر این روزها این تجزیه کشور هاست. کمر تجزیه بسیاری از کشورهای قوی و کشورهایی که سابقه تاریخی دارن بستند.
بله کاملا همینطوره و این البته این طرح به اشکال مختلف همچنان ادامه داره.
بله.
و شما اشاره به تجزیه کردید، یادم افتاد که در یکی از مناظرات کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا، دقیقا تاریخش الان یادم نیست، صحبت مشخص از این کاندیداها این بود که شما زبان انگلیسی رو زبان رسمی آمریکا میخواید بدونید یا نه، که با توجه به این که میدونیم که الان چند سالی در قانون مهاجرت هست که کسانی که میخوان سیتیزن آمریکا بشن باید انگلیسی بدونن و امتحان انگلیسی بدن و به سوالهای انگلیسی بتونن جواب بدن، مصاحبه میشن باید قادر باشن که جواب بدن. و اینها همشون اصرار بر این دارن که زبان انگلیسی زبان متحد کننده همه ماست و باز یادمون نره که هیچ کس در این مملکت ادعا نداره که اینجا یک ملت چند هزار ساله وجود داره، البته ملت چند هزار ساله وجود داره، ولی اون ملت چند هزار ساله تو کمپای مثل اردوگاه های کار اجباری مانند هستن، یعنی همون سرخپوست های بومی اینجا، و در شرایط بسیار نامطلوب که در بعضی مناطق نرخ بیکاری از 50% تا 60% هم میرسه. ولی اینجا به قول خودشون کشور مهاجر هاست، یعنی از همه ملت ها اگر ما 72 ملت در فرهنگ خودمون داریم، اینجا فقط در شهر نیویورک شاید در حدود 220 ملیت و زبان اونجا زندگی میکنن.
بله.
ولی با همه این حرفا اصرار بر این از که انگلیسی حتما باید زبان همگانی آمریکا باشه، همچنان که هست.
بله.
و همه باید تعلیم ببینند و اجازه تا حالا یک دونه قانون به زبان بجز انگلیسی نوشته نشده، گرچه روزنامه های به زبان های مختلف و تلویزیون های به زبان های مختلف وجود داره، ولی اونچه که مطرح هست این هست که این زبان اصلی زبان انگلیسی است که باید با اون زندگی کرد، با اون درس خوند و با اون کار کرد، با اون نامه نوشت، با اون به دادگاه رفت، با اون کارهای اداری رو کرد.
بله.
و کارهای بانکی رو کرد. در همین حال همین کسانی که در سنا و در مجلس نمایندگان از این حرف ها میزنن یا نامزدهای انتخاباتی، وقتی که به قصد تجزیه کردن بخشای دیگر جهان میفتن، ناگهان متوجه میشن که زبان مادری یک زخم مسئله خیلی مهمیه و به همون دلیل هم میشه خط کشید، میشه ملت ها رو از هم جدا کرد، فقط به صرف اینکه اینها به چند گویش حرف میزنن. برحال البته شما این مطلب رو مطرح کردید.
بله. در ضمن جان غربی اینا فراموش نکنم که دولتی نیست در حدود 200 ساله هستن، اونا ملت ها حکومت های چندین هزار ساله دارن، اینا اونا هم نمیدونن. بله.
برحال در نکتم این بود که اونچه که در اینجا در این انتخابات میگذره بیگمان در سرنوشت و شرایط زندگی کل جهان اثر خواهد داشت.
بله.
و هستن بسیاری از کشورها، نه فقط ایران، نه فقط روسیه، بلکه حتی در میخونیم در تحلیل‌های سیاسی که همین اخیراً که کنفرانس سران عضو پیمان ناتو در بخارست تشکیل شد و عضویت چند کشور جدید در اونجا مطرح شد، گفته شد که کشورهای اتحادیه اروپا سعی میکنن که به قول معروف یکی به نل بزنن یکی به میخ تا اینکه 8-9 ماه بگذره و تکلیف انتخابات آمریکا روشن شه، به همین دلیل از جواب دادن مستقیم به پیشنهادات آمریکا پرهیز میکنن و به سیاست صبر و انتظار پیوستند، در پیش گرفتند. به هر حال خدمت شما شود که این واقعیتی است که در جهان امروز هست، و همین دلیل اگر من تأکید به این مسئله میکنم به این دلیل هست که بیگمان اگر به جز دولت فعلی در اینجا روی کار بود، شکل ژئوپلیتیک جهان جور دیگری میتونست باشه.
بله.
همچنان که در گذشته این رو تجربه کردیم و به همین ترتیب در آینده هم بعد از پایان این دوره فعلی هر کسی که به کاخ سفید بره، از هر حزبی بره، بیگمان اثر خواهد داشت و میتونه روابط جهان و روابط فیما بین کشورها و میزان توطئه ها و یا حمله ها و هجوم ها و اشغال شدن ها همه به شدت دگرگون بشه، شرایط نوینی پیش بیاد. در این انتخابات بیش از 1 میلیارد دلاری آمریکا که الان در جریان هست، در حزب جمهوری خواه سناتور مکین هست، دو سناتور دیگه هم از حزب دموکرات فعلا با هم دارن مبارزه میکنن تا یکیشون به کنوانسیون حزب دموکرات برسه که در اونجا به عنوان نامزد اصلی این حزب معرفی بشه. برخلاف حزب جمهوری‌خواه که خیلی زود تکلیف کاندیداها معلوم شد و بخشی از نامزدها که احساس کردن ممکنه به جایی نرسن فوراً پا پس کشیدن، در مورد دموکرات‌ها اینطور نیست و دو نفر دو سناتور در مقابل هم ایستادن که هر دو از ویژگی‌های چشمگیری برخوردارن، یکیش هر دو اولین بارند، یکیش زن برای اولین باره که در تاریخ آمریکا یک زن تا این حد رسیده به عنوان و میخواد رئیس جمهور بشه، و یکیش یک سیاه پوسته که باز برای اولین بار تا حالا هیچ وقت نشده که یک سیاه پوست حتی اگر مثل جسی جکسون در دورهای چندین دوره جلوتر خواسته بود شرکت بکنه، ولی در همون دور روزهای اول معلوم شده بود که توان بالا رفتن نداره و عقب نشینی کرده بود، ولی هیچ وقت نشده بود که تا این مرحله به جلو بیاد و ضمناً محبوبیت بسیار بالایی به دست بیاره. و از طرفی ویژگی که این انتخابات به خصوص حضور باراک اوباما به وجود آورده مسئله تغییر و یا چنج که به شدت مطرحه و آمار ارقام هم همین رو نشون میده. مثلا در همین هفته پیش که در پنسیلوانیا که انتخابات و مقدماتی دموکرات ها اونجا برگزار شد و بسیار پر اهمیت بود، در اونجا آمار نشون داد که تعداد کسانی که در این انتخابات مقدماتی که خیلی میتونه برای افراد مهم نباشه، برای اینکه دست آخر اینا میخوان در مقابل نامزد جمهوری خواهان برن شرکت کنند، انتخابات اصلی در نوامبر خواهد بود، ولی این تعداد شرکت کنندگان در این مرحله دو برابر شرکت کنندگان دور گذشته برای انتخابات اصلی بوده و این خیلی مهمه. در ایالت‌های مختلف دیگه هم همینطور تعداد قابل توجهی به خصوص از جوان‌ها که معمولاً در انتخابات شرکت نمی‌کردند این بار شرکت کردند و تشنگی بزرگی برای تغییر در گفته‌هاشون و حضورشون دیده میشه که باید به اونها توجه کرد. و از طرف دیگه آوازه در جهان زندگی میکنیم که برخلاف گذشته که میتونست خبرها دیرتر به همدیگه برسه، این روزها با یه دونه کلیک در پشت اینترنت و یا با یک خبر خبرگزاری ما میتونیم از رویدادهای همه جای جهان با خبر بشیم. الان مرتب افکار سنجی هایی که در جهان انجام میگیره نرخ خیلی بالای نامحبوبیت آمریکا رو نشون میده و این مسئله بسیار بزرگی برای آمریکایی هاست که حتی کتاب ها دربارش نوشته شده که ما چگونه میتونیم اعتماد از دست رفته جهان رو بازپس بگیریم. در حال برگردونیم به حالت اول که البته حالا چقدر موفق خواهند شد معلوم نیست و من در ناسیه هیچ کدوم از این کاندیداها حتی این دو نفر دموکرات ابدا نمیبینم، به خود البته در ناسیه کلینتون که چندان تفاوتی با مکی نداره که طبیعتا قابل رویت نیست، حتی در باراک اوباما هم نمیبینم که اگر هم بدونه جرأت این که انگوش به جای حساس بذاره و به صورت فاندامنتال و ریشه‌ای مساعد رو بشکافه نخواهد داشت. این رو از گفته هاشون و عمل کردشون میبینیم.
آقای به خانم کلینتون اشاره کردید، ایشون یکی از رویاهای دیگه این آقای احمدی نژاد این سقراط قرن رو در پیشبینی هاشون رو برآورده کردن، به این ترتیب که ایشون حتما خاطرتون هست که فرموده بودن که شکر خورده بودن که همه دارن احمدی نژادی میشن.
بله
و بعد البته خب بوش که خودش بود و نژادی بود و آقای اولمرت نژادی شدن بودند و رئیس جمهور فرانسه اومدن که ایشون هم سارکوزی نژادی شدن، بعد حالا نوبت خانم کلینتونه که ایشون هم به درجه نژادی مفتخر شدن که ایشون هم فرمایش کردن که ایران رو نابود خواهند کرد و
محفظ
کنه.
بله نابود
میکنه. بله
اینا... بله درسته. بله بفهمید.
نه بله بفهمید، خواستم بگم ایشون هم به نژادی ها پیوسته.
البته این اتفاق تازهی در مورد ایشون نیست و اینها در برنامه های حساب شده ای بود. برای شنوندگان یادشون بیارم که در سال 2000 وقتی که هیلری کلینتون میخواست سناتور نیویورک بشه، رقیب جوونش از حزب جمهوری خواه پیله کرده بود به اینکه اون میخواست ثابت بکنه که طرفدار خیل دو آتشه اسرائیل هست ولی هیلری نیست، و برای اینکه ثابت بکنه اون صحنه به اصطلاح ماچه بوسه کردن هیلری رو با زن یاسر عرفات سوها عرفات رو مطرح کرد و اینکه به کمپین انتخاباتی هیلری مسلمان ها هم پول دادند.
بله.
باز به اینکه روشن بشه یه توضیح میدم، سوها عرفات زن مسیحی موبور و که زن عرفات شد و یه بچه هم ازش به دنیا آورد، ولی بیشتر زندگیش در پاریس میگذشت و حالا هم همینطور، و متاسفانه به دلیل فساد مالی شدیدی که در اون دستگاه وجود داره پولای هنگفتی پیشش بود که بعد از مرگ عرفات با تهدید این که همه چیزو به همه خواهد گفت، این مسئولین الفت با رقم خیلی بزرگی که در ماه بهش میپردازند گذاشتن که در اونجا به یک زندگی اشرافی ادامه بده با پول این مردم این روزا شاهد این محاصره اقتصادی 1.5 میلیون نفرشون در غزه هستیم. در حال اون خانم در مصاحبات اون زمانش هم نشون داده بود که کوچکترین کاری به اونچه که در فلسطین میگذره نداشت. و یادم نمیره لریکین اون مصاحبه‌گر معروف CNN در همون زمانها که اون حامله بود و بچه به دنیا اومده بود باهاش مصاحبه کرده بود و ازش میپرسید که بچت شبیه باباشه و جواب اون این بود که امیدوارم که نباشه، که قیافش مثل باباش نباشه.
بله.
در حال این خانم در سفر که هیلری کلینتون به منطقه کرده بود اون زمان که مسئله صلح بین عرب و اسرائیل مطرح بود و مرتب عرفات به اینجا میمد زمان کلینتون با نخست وزیر اسرائیل، در همون روزا وقتی که ایشون اونجا میره طبیعتاً به هم میرسن دست میدن و بازم مطابق معمول و عرف هم دیگر رو بغل میکنن.
بله.
این صحنه رو این رقیب هیلری مطرح کرده بود به عنوان نقطه ضعف که تو زن یک همچین آدمی رو بغل کردی. این مجبور شد به البته پس میگیرم هر کامون بگم گفتم مجبور شد، این برای که بتونه میزان وفاداریش رو به اسرائیل نشون بده و از اون رقیب جلو بزنه و دفع بکنه حمله کن کرده، از این کارش معذرت خواست و بعد هم پولهایی که مسلمان ها به صندوقش ریخته بودن برگردوند و رسماً هم اعلام کرد که اینقدر دلار که دار ریخته شده بود همه رو برگردوندن.
بله.
توضیح میدم که اون جماعتی که این پولها رو از مسلمان ها به این صندوق انتخاباتی داده بودن از جناهای خیلی لیبرال و خیلی خوشباور مسلمان ها بودن که فکر میکردن که این امامزاده ممکنه مراد بده.
بله.
که پول داده بودن، پولدار بودن و پول داده بودن که همه پولها رو برگردوند. البته حسابش هم درست بود، برای اینکه چرکه خوبی انداخته بود، برای اینکه چندین برابر اون پولی رو که پس داد از لابی های اسرائیل دریافت کرد و در نتیجه در اون مبارزه انتخاباتی هم پیروز شد.
بله.